پایان درد و رنج.
جزیه دیگر راه به جایی نداشت. گرچه مدیر جوی ما در نبود آر هم همچنان به سختی تردد می کرد، دیگر غذاخوری و رستورانی پیدا نمی شد که کارش را درست انجام دهد. همگی آشپزخانه هایشان را با غذاهای معمولی پر کرده بودند و جو انقلابی مزه را از غذاهای اصیل سوجو گرفته بود. نام غذاها و قیمتشان همان بود، اما دیگر چون گذشته ظریف و با دقت طبخ نمی شدند. جوزیه دهان عجیب و غریبی داشت. او می توانست هزار مزه مختلف را از هم تشخیص دهد. او همین که چیزی می خورد سر تکان می داد، ابرو در هم می کشید و نظرش را اعلام می کرد. اما دوره و زمانه را اشتباه گرفته بود. دیگر کسی او را مدیر به حساب نمی آورد و کلمه سرمایدار هم به گوش مردم خوش آوا نبود. پول داشتن دیگر به درد نمی خورد و کسی هم دیگر انعام نمی گرفت. کسانی به رستوران می رفتند که می خواستند غذا بخورند و اگر ایرادگیر بودند جایی در آن نداشتند. با این حال سود و زیان کسب و کار با حقوق افراد ارتباطی نداشت. اگر قرار بود همه چیز به خواست جزیه تمام شود، بایست به جایگاه نحس خدمتکار سرمایداران تنزل پیدا می کردیم. جوزیه آن روزها زجر می کشید. با هر وعده ای که می خورد افسرده تر می شد و معده‌اش هم بیشتر اذیت می شد. دیگر احساس نمی کرد سیر شده یا به اندازه کافی نوشیده. با دیدن غذا و شراب حالت تهوع بهش دست می داد. بی انگیزه شده بود و به هیچ وجه از چیزی لذت نمی بود. تمام روز در خیابانها پرسه می زد. اغلب کمی شیرینی می خرید و در سبد حصیریش می گذاشت. اما به نظرش می آمد شیرینی ها مثل گذشته نیستند و آنها را انقدر توی اتاق نگه می داشت که دست آخر فاسد می شدند و مادرم با جارو روی کپه زباله ها می انداختشان. شکمش که به آداب غذاخوری خاصی عادت داشت رفته رفته آب شده و تو رفته بود. شبی جوزیه ناگهان در اتاقم را باز کرد و داخل شد و مست در مقابلم ایستاد و گفت: گاشیاوتینگ، من با تو مخالفم. ضد حمله های سرمایداران شروع شده بود و من از قبل خودم را آماده کرده بودم. بفرمایید، خوشحال میشم انتقادات شما را بشنوم. تو گند زدی به غذاهای اصیل سوجو. تو سوجو رو مایوس کردی. این نظر توه. من که کاسه های غذا رو از دست مردم نگرفتم. این گند زدن دیگر حرف بی ربطیه. بله، من زمینداران و سرمایداران سوجو رو مایوس کردم، اما در برابر خلق سوجو عذاب وجدان ابدا ندارم.
تو باید از من عذرخواهی کنی.
بله، البته که باید از تو عذرخواهی کنم، چرا که تو هم یکی از آن سرمایدارانی.
شیاوتینگ، بد نیست آدم کمی انصاف داشته باشه. من در این سالا با تو رفتار غیر منصفانه ای نداشتم.
حرف های جوزی از لحاظ منطقی به هم ربط نداشتند. او میخواست روی زخمهای قدیمی نمک بپاشد. همین. او آتش خشم مرا برافروخت.
مدیر جو، من تو را مایوس کردم. دوستانت را هم همینطور. از بین دوستانت 3 نفر زمیندارند و اسم 2 نفر هم در فهرست مخالفان کمونیسم ثبت شده. 3 نفرتان از جمله خود تو هم وام دولتی گرفته ای. فکر نکن تا ابد میتوانی از این وام ها بگیری. سرمایداری بالاخره روزی نابود خواهد شد.
جوزیه از ترس کمی لرزید. خیال میکرد سیاست های ما باز هم میخواهد تغییر کند. خوراک از نظر او خیلی مهم بود، اما خب مسئله نابودی مهمتر به نظر میرسید. اثر مشروب کمی از بین رفته بود. او بی اختیار عقب رفت. یک نخ سیگار چینمن درآورد و به طرفم گرفت. من اما یک نخ سیگار فیما گیراندم و دستش را پس زدم. او هم از این فرصت استفاده کرد.
پک عمیقی به سیگارش زد و گفت برو بمیر. امروز کسی رو فرستادم به چانگشو تا جیاو خو ازیجی بخره. مزهش اصلاً مثل قدیم نبود. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و چند پیاله ای نوشیدم. بعدش هم که از خونه ای تو سر در آوردم. من از کدوم در وارد شدم؟ بعدش میخواست در را باز کند و با شتاب خارج شود و گفتم صبر کن. جوزی ایستاد و گفتم اگر چیزی باشد که احساس میکنم باید به خاطرش از تو معذرت بخواهم، این است که این مطلب مهم را هنوز بهت نگفتم. تو نمیتوانی اینطور ادامه دهی. باید کم کم یاد بگیری نان بازوی خودت را بخوری.
باشه، حتما یادم میمونه.
از آن به بعد خیلی کم پیش می آمد به جزیه بر رو خورم. او هم البته دیگر نمی خواست رو در رو با من ابراز مخالفت کند، اما من برعکس دورا دور مراقبش بودم و اغلب از مادرم حالش را می پرسیدم. مادرم هم چیز زیادی نمی دانست. به ندرت می دید جزیه به خانه برگردد و اتاقش هم بوی نا گرفته بود. فکر کردم احتمالاً شغلی پیدا کرده. غذا خوردن گرچه نیاز تمام عمر بود، کاسبی تمام عمر به حساب نمی آمد. زمان زیادی نگذشت که بانو کنعان آمد و به من گزارشی داد. او اغلب برای دادن گزارش می آمد. بلا نازل شده. یانگ جون با او و دار و دستش رستوران زیرزمینی باز کردن. فقط به سرمایدارها سرویس می دهند و هر شب کلی پول در می آورند. واقعا واقعیت محض است، با چشمان خودم دیدم. محلش هم دقیقا در سمت شرق خانه شما پلاک 54 است. هر شب کلی سرمایدار می روند آنجا و دور همی می گیرند. یانگ جون با او غذا می پزد و زنی اغواگر پولها را جمع می کند. بانو کنه این حرف بی حساب کتاب نمی زد. برای همین نمی توانستم نسبت به آن موضوع بی‌اعتنا باشم. فوراً به کمیته شهروندان رفتم تا موضوع را بررسی کنم. دنبال یانگ جونگ با او می گشتم تا با او صحبت کنم و پس از سوال و جواب و بررسی باز هم به رد پای جزیه رسیدم. جزیه داشت کم کم کنج عزلت می گزید. او پس از آنکه از رستوران‌ها و غذاخوری‌ها ناامید شده بود، پشت در سنگی پلاک 54 ناپدید شده بود. در آن خانه 4 خانوار زندگی می‌کردند که یکی از آنها کنگ بیشیای صاحب خانه بود. کنگ بیشیا در اصل زن صیغه‌ای سیاستمداری بود که با حفظ سمت تدریس هم می‌کرد و استاد دانشگاه بود. کوچه های سوجو پر از شخصیت های عجیب و غریب بود. می گویند کنگ بیشیا در جوانی از شدت زیبایی به الهه ها شباهت داشته و با بازیگران مشهور حشر و نشر داشته. همچنین بازیگر مهمان اپرای گلهای زیبا و زن آسمانی هم بوده. افسوس که الهه ما بعد از 40 سالگی دیگر نمی توانست آدم های زیادی را به خودش جذب کند. شب پیش از آزادسازی، شوهر سیاستمدارش بی خداحافظی به هنگ کنگ گریخته بود و کنگ بیشیا و دختر 8-9 ساله را در سوجو به حال خود رها کرده بود. کنگ بیشیا جوان که بود خیلی به خودش می رسید و این موضوع احتمالاً با صحنه نمایش بی ارتباط نبود. حرکت اندام ها و نگاهش به اطراف سراسر تابع زیبایی قاعده مندی بود. گاهی اوقات آنقدر به این زیبایی اهمیت می داد که رفتارش مصنوعی به نظر می رسید و انگار فقط می خواست اشوه‌گری کند. به خصوص وقتی در آن افراط می کرد دیگر عجیب و غریب به نظر می رسید. اما متلکی که مردم سوجو برای او انتخاب کرده بودند آنقدرها زیبا نبود. آنها در خفا به او می گفتند ولگرد لاغر و چروکیده. جزیه که هیچ وقت به زنها نزدیک نمی شد، حالا چرا با کنگ بیشیا روی هم ریخته بود؟ پاسخ ساده است. کنگ بیشیا دست بخت خوبی داشت. کنگبیشیا 10 سال با امکاناتی ممتاز و شایان تحسین زندگی و تمام آن دوران را میان غذاهای لذیذ سر کرده بود. همه دوستان شوهرش خردمندان خوش‌ذوقی از دنیای سیاست، اقتصاد و فرهنگ بودند. خیال نکنید مثل جوزی هر روز خیابانها را فقط متر می کردند. از نظر آنها هر شکمبارهی چون جوزی اربابی گوشتالو و درنده خوب بود که حتی می توانست پوست جزامی ها را هم ببلعد. وگرنه چطور ممکن است کسی که واقعا به خورد و خوراکش اهمیت می دهد هر روز به رستوران برود یا برای تمام ضیافت ها از لاو جنگ شینگ غذا تهیه کند؟ از نظر آنها سوپ کله رشته‌ای آنجا خوشمزه بود، ولی آنها تمیز نبودند و قابلمه‌های غذا را یک شب در میان می‌شستند. آنها دوست داشتند زیر نور ماه و میان گلها چای بنوشند یا در حالی که به نرده‌ها تکه دادند و اطراف را می‌نگرند شراب مزه کنند. برای همین در نظرشان پسندیده نبود که به شراب فروشی‌های شلوغ و به هم ریخته بروند و میان وعده بخورند یا گوشت و سس سویا را در برگ نیلوفر آبی بپیچند و دوفوی خشک را با ساقی برنج به سیخ بکشند. این ماموران عالی رتبه خوش‌ذوق فقط در مواردی که مجبور بودند به رستوران می رفتند و به زعم خودشان پولشان را دور می ریختند. تازه در آن صورت هم فقط چند لقمه می خوردند و به نظرشان می آمد که عطر و طعم غذا از بین رفته، به اندازه کافی تازه نیست یا با سلیقه طبخ نشده یا قابلمه ها، قاشق ها و آبکش ها را تمیز نشستند و بنابراین غذا بوی زهم گرفته. علاوه بر تمام اینها درد دیگری هم داشتند که درمان نداشت. داخل رستوران بوی دود و روغن می پیچید. آنچه در نظر جوزی غذای لذیذ بود در نظر آنها فقط نوعی غذای محلی بود و بس. آنها سیستم جدیدی برای طبخ غذاهای سوجو ابداع و در آن کمالات و فضائل فرهنگی و متمدن را با مواد درجه 1 مخلوط کرده بودند. آنها مضمون غنی غذاهای سوجو را با آرایش ساده و لطیف صیقل داده و آن را به طبیعت خیش بازگردانده بودند. غذا از نظر آنها اثری هنری بود و احتمالاً همین تمام چیزی بود که سیستم جدید آنها می‌خواست بگوید. هنر آشپزی کنگبیشیا هم از همین جریان نشأت گرفته بود. او در محافل اجتماعی آن سالها زن صیغه‌ای معروفی بود که می‌توانست آواز بخواند، غذا بپزد و حتی گاهی گل ارکیده نقاشی کند. حیات خانه او توی 20 سال اخیر مرکز تجمع شخصیت‌های معروف بوده و همیشه 8 مرد مهم روی دومیز خانه‌اش سرگرم بازی ماژنگ بودند. خودش هم روی میز دیگری که مخصوص ضیافت شراب بود نمایش بازی می‌کرد. آنها آشپزی حرفه‌ای هم داشتند، اما به پای کنگبیشیان نمی‌رسید و زیر دست او به حساب می‌آمد. جوزیه بعد از آنکه دیگر راه به جایی نبرده بود از یکی از همسفره‌هایش شنید که کنگبیشیا در خانه پلاک 54 زندگی می‌کند. الان وضعش چنین و چنان شده و این مهارت و آن مهارت را دارد. جوزیه همین که شنید خنده‌اش گرفت. برادر من، تو آنقدر شکمویی که هوش و حواس از سرت رفته، آخر چطور ممکن است غذای خانگی خوب باشد؟ آدم که در خانه آن همه ادویه و آبگوشت و اجاق بزرگ و پاتیل روغن ندارد، اصلا امکان ندارد. باور نمی کنی؟ باشد، اشکال ندارد، اما لطفاً به آن الهی مقدس توهین نکن. او اصلا امثال من و تو رو آدم حساب نمی کند. قبل از آزادسازی به هر دری می زدم نمی توانستم به نزدیکیش هم برسم. ولی چند سالیست که وضع خانوادهش دیگر خوب نیست و در مضیقه مالی به سر می برند. احتمالا به خاطر همین است که حاضر شده برای ما سوری ترتیب بدهد. خانهش به خانه تو نزدیک است. برو و غذایش رو امتحان کن. جوزیه مثل بیماری اورژانسی به دنبال پزشکی بود تا درد جدیدش را تسلی دهد. او حتی حاضر بود در راه قضا دست به کارهایی بزند که در آنها احتمال شکست وجود داشت. بنابراین این ریسک را پذیرفت، به خانه پلاک 54 رفت و منظورش را مستقیم بیان کرد.
اگر قبل از آزادسازی بود، چنان که کند بیشیا او را از خانه بیرون نمی انداخت، جای تعجب داشت. اما متاسفانه وضعیت فعلی کند بیشیا با جزیه برابر نبود. او دیگران همه پسنداز وام نداشت. عمارتش را به سه خانواده دیگر اجاره داده بود و با فروش اسباب خانه و زیورالاتش امرار معاش می کرد. البته سالها بود که او از این وادی ها دور افتاده بود و حالا برای اینکه بتواند خودی نشان بدهد مشتاق به نظر می رسید. او خیلی دوست داشت دوباره رضایت و تحصیل دیگران را به خود جلب کند. پیش از این به خاطر تعهدی که در قلبش به شوهرش داشت ظاهر مغرور و خودنمایی به خود می گرفت. اما شوهرش هم که دیگر ترکش کرده بود. پس آقای جو به خاطر فرمایشات آقای دیگر قدم رنجه کرده و به اینجا آمده اند. ما خانم های خانه هر جور غذایی که به فرمایی تقدیمتان می کنیم. ما از قدیم الایام با سپیده صبح دست به کار پخت و پز می شدیم و سرسری نمی گرفتیمش. وقتی کنگ بیشیا به زبان سجویی حرف می زد مثل ترانه ای گوش نواز بود، اما وقتی می خواست چیزی بنویسد غیر قابل فهم شد. جوزیه متوجه منظورش شد و عاجزانه تقاضا کرد: باشد باشد، هر چه بپزی ما می خوریم، فقط باید از غذای رستوران کمی بهتر باشد. کنگ بیشیا با لحن تمسخرآمیزی صدایش رو کشید و گفت: رستوران؟ شما مردها چیزی سرتون نمیشه. همین که بوی غذای رستوران به مشامتون میخوره میرید و با ولع غذاشون رو میخورید. جوزی مات و متحیر سر جای خود موند. آخه غذای رستوران که خیلی خوشمزه بود. همین که بوی بعضی غذاهای لذیذشان را میشنید اشتهایش باز میشد. بله بله، همه ما آدمای معمولی هستیم. غذای تمام دنیا را هم که بخوریم فرقش را نمیفهمیم. تو نوری به ما عطا کن و بگذار چشم من به دنیا باز شود. باشد. بی‌لیاقتی خود را به اندازه کافی نشان داده اید. چند نفرید؟ جوزی آرام حساب کرد، بعد انگشت اشارهش را حلقه کرد و گفت: 9 نفر. نمی شود، حد اکثر باید 7 نفر باشید، وگرنه غذاها آنطور که باید و شاید بهتان مزه نمی کند. خب پس 8 تا به تعداد ظرفیت های 1 میز غذا خوری. کنگ بیشیا خندید و گفت: آقای جو، شما قواعد را نمی دانید. جایگاه پایین میز متعلق به کسی است که غذا را پخته. جوزیه جواب داد: باش ببخشید. اما در دلش بدگمان بود و با خود می گفت: چرا آشپز هم باید با او سر 1 میز بنشیند؟ او برای رسیدن به غذا هر شرطی را می پذیرفت. پس از سوی لباسش دستی اسکناس در آورد. 50 یوان شمرد و روی میز گذاشت و فکر میکرد با این رقم تازه 10 یوان هم انعام داده. کنگ بیشیا با چهره ناراحت گفت: ای بابا، با این پول اندک انتظار داری چه غذایی برایتون بپزم؟ جوزیه دلش آشوب شد. بدون فکر و برنامه قبلی 30 یوان دیگر هم گذاشت تا آبرویش را حفظ کند. کنگ بیشیا مدتی طولانی درنگ کرد، انگار داشت پول مواد اولیه را حساب میکرد. در آخر چشمکی به جوزیه زد و گفت: باشد، اگر چیزی کم آمد من خودم رویش میگذارم. شما واقعا آدم بیچارهی هستید. قرارشان این گونه قطعی شد و کنگ بیشیا 5 روز تمام داشت با همه توانش مهیا میشد. فقط مارماهی با سس سویا را نرسید حاضر کند، چرا که ابتدا باید مارماهی های خریده شده را 7 روز با روش خاصی در آب پرورش می داد. اما جوزی آنقدر شکمو بود که نمی توانست این همه صبر کند. در مورد اینکه آنها سر موعد مقرر چه چیزهایی خوردند نمی توانم از خودم چیزی بگویم، چرا که آنجا حضور نداشتم. یانگ جونگ با او اما در آن ضیافت شرکت کرده بود. او در یکی از روزهای فراغتش در خیابان به جوزیه برخورد کرده بود. اتفاقا همان روزی بوده که جوزیه می رفته تا به همسفره‌هایش خبر دهد که به موقع در ضیافت حاضر شوند. البته فکرش را هم نمی کرده که یکی از دوستان قدیمیش در بستر بیماری افتاده باشد و نتواند بیاید. جوزیه که به یک نفر دیگر نیاز داشته تا جمع 7 نفرهشان کامل شود، همین که یانگ جونگ با او را می بیند می گوید بیا 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 برویم تا چشممان به روی دنیا باز شود. بعد هم برایش تعریف می کند که چطور کنگ بیشیا را پیدا کرده و پشت سر هم لاف می زند و تمام گله و شکایت هایی را که از رستوران ما در دل داشته خالی می کند. یانگ جونگ با او به هیچ وجه از کسی حرف شنوی نداشت. تمام کسانی که هنر والایی دارند کمی مغرورند. آن زمان همه آشپزهای معروف مرد بودند و او با خودش می گفت چطور ممکن است زنی غذای خوبی بپزد. اما از استادش شنیده بود که در اواخر دوره امپراتوری اوائل جمهوری ملی سوجو نوعی غذای معروف داشته که از فاحشه‌خانه رد بالایی ظهور کرده بوده. این غذا را بایست زنی زیبا و باهوش می پخته و نوکران زشت حتی اجازه نداشتند در کارهای کوچک به او کمک کنند. پختن آن غذا به ظرافت سوزندوزی بوده. یانگ جونگ با او بیکار بود. جزیه هم که از او پول نمی گرفت، پس با خود گفت چرا نرود و از نزدیک تجربه نکند. اگر واقعا تعریفی بود می توانست چیزهایی یاد بگیرد و اگر هم گزافه گفته بودند جزیه را ریشخند و روحیه بیباک و پیشتازش را تضعیف می کرد. یانگ جونگ با او فقط با من از علل و تأثیر آن قرار گفت و اینکه هرگز رستوران زیرزمینی باز نکرده. به علاوه از آن گزارشی که اتهاماتی بی اساسی به او وارد می کرد بسیار خشمگین بود و می گفت حتما کسی با او دشمنی دارد. او همهش از کنگ بیشیا نگفت، بلکه از من آویزان هم شده بود تا او را به اداره روابط عمومی منتقل کنم. این کار خیلی سریع انجام شد و من هیچ وقت نفهمیدم آن شب کنگ بیشیا چطور هنرنمایی کرده و چه خوراک نادری جلویشان گذاشته. انقلاب بزرگ فرهنگی ممکن بود فرهنگ‌های زیادی را نابود کند و آداب غذا خوردن هم به موی بند بود. می توانستم از روی رفتار و حرکات جزئی حدس بزنم که آن شب برایش میزی چیده بودند که در دنیا تک است و کسی تا به حال به چشم خود ندید. جزئی بعد از خوردن آن وعده غذا دچار هیجانات فراوانی شد. دیگر سر و کلهش خیلی کم پیدا می شد و مثل مرغ پرکنده در خیابانها نمی گشت. دیگر ندیدیم که صبح زود خودش را به جوخوشینگ برساند یا سیگار بکشد. هر روز هر سه وعده غذایش را در خانه کنگ بیشیا می خورد. یکیشان در خوردن خبره بود، دیگری در پختن. یکیشون غذا می فروخت و دیگری پولدار بود. دو نفر به خاطر قضا هم نشین شده بودند و بعد هم از سر هم نشینی با هم اعلام کردند که میخواهند ازدواج کنند. کارها با روالی منطقی پیش رفت و آب گشت و جوی را پیدا کرد. جزیه بالاخره متأهل شده بود. کسی که خانه های بیشماری داشت تازه در 45 سالگی صاحب خانواده شده بود. خانواده چیزی عجیب و افسانه است. دست و پای آدم را بند می کند و گفتار و کردار آدم را نظم می بخشد. جزیه هم کمی ثبات پیدا کرده. به حرفها و ظاهرش بیشتر اهمیت می داد و مثل گذشته لباس نمی پوشید. کت و شلوار رسمی چینی می پوشید و توی جیب کتش 2 تا خودکار می گذاشت و ژست روشن فکری به خود می گرفت. احتمالاً پیشنهاد کنگ بیشیا بود که می خواست به او ظاهری شبیه شوهر سابقش بدهد. کنگ بیشیا نه تنها بلد بود غذا درست کند، بلکه در اداره کردن خانه هم مهارت داشت. بعد از ازدواج اوضاع خانه ها را همه جوره سامان داد. جوزی را مجبور کرد به امارت او اسباب بکشد و مستأجرهای خانه پلاک 54 را به خانه جوزی فرستاد. اینطوری فضای زندگی آن سه خانواده گسترده تر شد و خانه خود کنگ بیشیا هم از شرشان محفوظ ماند. خانه پلاک 54 امارتی سنتی بود. درخت، سنگ، خیزران، برکه و پلی کوچک داشت. فضای بازش زیاد بود و دیوارهایش بسیار بلند. درش را که از داخل می بستند به جهانی خصوصی تبدیل می شد. آن وقت می توانستند بی توجه به اوضاع وخیم اجتماع آنجا بنشینند و هر قدر می خواهند غذاهای لذیذ بخورند. آن زمان سربازانی همچون من که با پرخوری مخالفت داشتند زیاد بودند. بعضی حتی با پوشش فاخر هم مخالف بودند. هر کسی که به غذا و لباسش اهمیت می داد این خطر را به جان می خرید که انگ سرمایدار بودن بهش بخورد. یا اینکه مردم بگویند تفکراتش با تفکرات طبقه سرمایدار آمیخته است. بنابراین پولدارها هم مجبور بودند با کمی پنهانکاری خوراک خوش طعمشان را پشت درهای بسته میل کنند. بعد از آنکه وارد شکمشان شد هم که دیگر به چشم نمی آمد. البته بعضی کارها باز هم از چشم مردم دور نمی ماند. مثلا مردم می دیدند که جوزیه و همسرش هر روز صبح زود با لباسهای آراسته، یکی سبد به دست و دیگری کیف بردوش، شانه به شانه هم به بازار می روند و هر آبری که چشمش به آنها می افتاد با صدای خفه می گفت ولگرد لاغر چروکیده. مادر من اما هیچ وقت از کنگبیشیا بدگویی نمی کرد. به نظرش آن زن کار بزرگی کرده و پسر ولخرج و اسرافکاری را به راه آورده بود. هر وقت از بازار برمیگشت به من می گفت مدیر جو را دیدم. الان اوضاعش خوب شده. زن و شوهر با هم خوبند و زندگی خوبی دارند. این حرف ها را که می شنیدم با خودم می گفتم به این می گویند خوب شدن اوضاع؟ آنها با بستن درها از تغییر و تحول جامعه فرار کرده اند.